بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين قبلا نکته مطلبی مطرح شده بود، البته به صورت مختصر، که به نظر میرسه لازمه یه مقدار توضیحی درباره اون مطالبی که در دو جلسه قبل مطرح شد داده بشه. اون مطلب رو میتونیم به صورت یک اشکال و انقلت بر مطالبی که ما عرض کردیم در مورد خبرویت نمایندگان و تخصص در فرایند قانونگذاری مطرح کرد، عنوان یک اشکال و نقد. اشکال اینه، همینجور که قبلا گفته شد، ما با یک واقعیت روبرو هستیم. در جهان معاصر با یک واقعیت روبرو هستیم و اون نظام‌های پارلمانی است. حتی اون نظام‌های پارلمانی با سابقه و ریشه‌دار که حالا در دنیای دموکراسی به عنوان نمونه ذکر می‌کنند، در ادبیات دموکراسی اینها پارلمانشون اینجور نیست که از افراد متخصص تشکیل شده باشه و شرط نمایندگی این نیست که در عرض می شود که تخصص داشته باشن و تخصص رو تقسیم کنند و قانون رو بسپارن به متخصصین، هر قانون تخصصی رو به متخصص مربوطهش بسپارن. اینا نیست، این چیزایی که شما مطرح میکنید در اونجا نیست. خب اونا هم اهداف دنیایی دارند، منافع دنیایی دارند، با همین پارلمان دارن منافع دنیاییشون رو و نظم مورد قبول خودشون رو برقرار میکنند، پیشرفت ها هم دارند در عالم خودشون. پس میشه با همین پارلمان هایی که فاقد شرایطی است که شما گفتید تدبیر امور کرد، اگر مقتضای اصل تدبیر اینه که باید مثلا مجلس تخصص های گوناگون داشته باشه و قانون رو بدند دست هر گروه به تناسب اون تخصص، جنبه تخصصیش بدن به گروه خاص، اگه تدبیر این اقتضا میکنه، پس باید کشور دنیا بی نظم باشه، بی حساب باشه، بی کتاب باشه، نتایج ناجوری داشته باشه، خلاصه نتونند اداره کنند جامعه خودشون رو و اون اهداف، لااقل اهداف دنیایی که دارند در اقتصاد، در نظم، در هر می شود که علوم ابزاری، نتونند به اون اهداف برسند، در حالی که ببینیم میرسند. خلاصه اصلی که شما بهش استناد کردید برای اثبات مدعا اصل تدبیر بود و مقتضای عقل بود و عقلانیت، اینکه قانون تخصصی را باید به افراد متخصص داد، مجلسی، نهاد قانونگذاری که از افراد مختلف تشکیل شده است بیاد نظر بده در یک امر تخصصی که شاید سه چهارمشون در اون مسئله تخصص ندارن، 90% شاید تخصص نداشته باشن، غیر عقلانی است و خلاف تدبیر است. خب واقعیت عینی نشون میده که خیلی خلاف تدبیر نیست و همین را آیا نمیشه همین را پایه یک استدلال قرار داد و بگیم سیره عقلایی بر اینه که نهاد قانونگذاری رو به این شکل درست میکنند و پذیرفته شده و عملا داره انجام میشه و بنابراین حجت است، لااقل بنابر این که سیره مستحدث حجت باشد میتونیم به شرعیتش هم برسیم. یعنی بگیم این شیوه اجمالا شرعی است، نه اینکه پارلمان های مثلا غرب شرعی ها. یعنی اگر در یک نظام دینی چنین پارلمانی تشکیل بشه و با این شیوه مشکلی ندارد. این اشکالی بود که به نحوی قبلا مطرح شده بود، حالا با توضیح بیشتر. این اشکال پاسخ داره، جواب داره، اجمالا قبلا اشاره شد، حالا توضیح و این مقدار اضافه. اولا نوعا افرادی که در مجالس قانونگذاری دنیا وجود دارن، یعنی اعضای پارلمان، عضو احزاب هست. یعنی این حزب است که پارلمان رو در اختیار داره و اعضای حزب رو میفرسته اونجا و مردم به حزب رأی، به افراد به عنوان اعضای حزب رأی میدن. خود سازوگار حزب باعث میشه که در امور تخصصی مسائل رو تا حدودی رعایت کنن، چون اگر رعایت نکنند و آنچنان که باید امور تخصصی را به اهل تخصص نسپارند و امثال ذلک، خب نتایج نامطلوبی بار میاره، اثرش رو میگذاره. حالا بعضیاش مردم نمیفهمن، ولی خب در امور اقتصادی وقتی برنامه 5 ساله را ننن دست متخصصش و با فکر انجام نشه، خب اشتباهاتی در پی داره، تبعات اقتصادی داره. خب اینجور که میشه مردم این رو از چشم حزب میبینند، اون حزبی که اکثریت داشته و میتونسته مانع از تصویب این بشه و مسئولش اونه. وقتی که اینجور بشه مردم دیگه بشه رینم ساقط میشه از چشم مردم، پایگاه آرایش رو از دست میده، یعنی قدرت رو از دست میده و اونا هم که تشنه قدرت، قربت الله که نایمدن مجلس. پس این سیستم رقابتی حزبی است که تا حدود این نقص رو جبران میکنه. حالا اگه پارلمانی باشه که این جنبه رو نداشته باشه، این رادع رو نداره، حالا بر فرض یه حزبی هم رعایت نکرد، یه مجلسی در این مرحله رعایت نکرد، خب در مرحله بعد بهش رأی نمیدن، گروه دیگری سر کار میاد جبران میکنه، فوقشی میشه دیگه. در کشورهای دیگه فرض بفرمایید حالا رعایت هم نکرد، اولا خب سعی میکنه رعایت بکنه، یعنی تا اونجایی که رأی آور است، تا اونجایی که رأی آور است و بتونه در انتخابات پیروز بشه سعی میکنه رعایت بکنه. حالا اگر هم اشتباه کرد، تساهل کرد، خب این برای همیشه نیست، دفعه بعد کسی میاد اون حواس جمع میکنه، جبران میکنه مال او رو. این که میبینی نظمشون به هم نمیخوره یه مقدار، یعنی تا حدود زیادی به خاطر اینه، یعنی نظام رقابتی حزبی، یعنی منافع مادیشون در اینه که کاری نکنن که اوضاع خراب بشه، تا اونجایی که میشه یه قانونایی درست کنن که خواسته مردم را که رأی آور است تامین کنن. درست مثل فرض کنید که یه فروشنده است، عرضه و تقاضاست اینجا دیگه. یک فروشنده اگه میخوا مشتری نگه داره، یه جایی که مثلا مسافر و اینا هم نیستن که عوض بشن، یک فرض کنید که بقالی یک چیز نونوایی در محله، یعنی اگه نون خمیری بده، نون سوخته بده، بعد این طبعا مشتریش از دست بده، برخلاف این که یک نونوایی باشه. میدونی چه کار سر مردم میاره؟ میشه چیز گفت بخوری پات نخوری پات. این رقابت بعضی وقتها شمشیر دو لبه هست، تا یه جایی تا حد زیادی نعمت هست. توجه میفرمایید؟ انحصار که باشه، حالا شما ببینید ماشین سازی ها و اینا دارو دو ست تا هستن، ولی اون منطق رقابت رو نداره. توجه میکنید؟ لزا یک طرف اینجوری نه خودمون ناروش میکنن، نه از نظر اقتصادی میان جمعون جور کنن خودشون، نه مشتری ها راضی هن، واقعا مشکل ساز هست. بله گاهی چرا، گاهی هم حزب افرادش رو قربانی میکنه برای اینکه حزبش بمونه. مثلا دیدید گاهی حزب حاکم وزیر داره، مثلا در برق، در نمیدونم نظام سلامت یه مشکلی پیش میاد، استعفا میده. اینا به خاطر اینه که میتونن پایگاه آراء انتخاباتشون رو حفظ کنن. رای گیریه دیگه، احزاب است و رای گیری. حالا با همون شیوهی، با همون نقصهایی که در غرب داره، ولی علایان محتاج رأی مردم هستن. یه خورده میشه با تبلیغات، همش با تبلیغات نمیشه. مردم وقتی میبینن تورم رفت بالا، وقتی میبینن مثلا از دل سلامتی مشکل پیدا کردن، این چیزا رو میفهمن. نکته بعدی اولا، ثانیان، اینجور نیست که همه صاحب نظران در غرب قائل باشن که این چنین شیوه قانونگذاری شیوه مطلوب و درستیه. دسته ای از دانشمندان هستند که قانونگذاری صرفاً پارلمانی، حتی همین پارلمان‌های غرب، یه نواقص داره. بعضی از اونها لب کلامشون اینه که درسته که پارلمان مظهر حاکمیت ملی است، مظهر حضور مردم است، حالا به تعبیر خودشون، درست؟ ولیکن وقتی میخواد قانون گذاری بکند، بیشتر جنبه سیاسی دارد، یعنی بعد سیاسی خیلی پررنگه اونجا، در حالی که قانون گذاری یه بعد فنی حقوقی دارد. حالا با توضیحی که من میدم، اون نمایندگان که رأی میدن، این جنبه رقابتی که عرض شد که بین احزاب هست، که اگر بد رأی بدن، عمل کرده بدی داشته باشن، رأی نمیارن و به خاطر حفظ قدرت این کار میکنن، منافع مادیشون در اینه که درست مدیریت کنن، این در این چیزهاییست که عموم بفهمند. بعضی چیزها مردم اونقدر متوجه نمیشن. توجه میفرمایید؟ یعنی میشه که کارهای عرض شود که کوتاه مدت کرد، تبلیغاتی کرد، به نفع، به ضرر منافع دراز مدت، به زور یه جوری تورم رو پایین آورد، نمیدونم استقراض کرد از این ور اون ور، یه رفاه ظاهری رو درست کرد، ولی مشکلات پیچیده خیلی آینده رو، مثلا فرض کنید که ممکن است بیاد تولید رو خود رها کنه، قوانین مثلا محیط زیستش رو شل بکنه، رونق بیشتر بگیره، ولی بعد 40 سال 50 سال دیگه صدمه های عظیمی میشه. مثلا فرض بفرمایید خب در یک کشوری مثل حالا اسم نمیبرم، یک کشورهایی که کشاورزی رونق داره و رای دهنده کشاورز بخش مهمی از رای دهندگان رو تشکیل میده، حالا اجازه بده چا بکنن، محدودیت هم قائل نشه، این مرتب مخازن زیرزمینی آب رو تخلیه کنن، این در دراز مدت ممکنه فاجعه به بار بیاره، از جهت اینکه آب کم میشه، از جهت اینکه یه چیز دیگه که مطرح میکنن زیر زمین خالی میشه، این آب که هست نگه میداره زمین را، اون فرو میشه زمین چیز میشه، نشست میکنه، اونم نشست های عظیم در حالی که روش ساختمون ها هست. خلاصه راه فریبکاری هست، درست است. رقابت برای قدرت باعث میشه و انگیزه حفظ قدرت باعث میشه که هر کاری نکنه، اون بی تدبیری هایی که مردم میفهمن و باعث میشه که دیگه بهش رأی ندن اونها رو رعایت میکنه، ولی نه همه مصالح رو. خب بعضی از دانشمندان میگن اصولا هم فضای و هویت پارلمان چون جنبه سیاسی داره، برخواسته از آراست، میخواد وزیر تعیین کنه، میخواد برنامه رو کشور بده، بیشتر عرض میشود رقابت های سیاسی است، جنبه حقوقی در حاشیه قرار میگیره، یعنی دقت لازم نمی کنه. بنابراین قوانینی که از تو مجلس در میاد آسیب پذیره، درصد خطاش بالاست، اونا معترضند. بعضی از دانشمندان غربی بعضیشون هم تعبیرهای تندی دارند، میگن پارلمان خب جای دعواهای سیاسی هست، برای جذب آرا هست، نه اینکه بیاد بشینه ببینه این قانون حالا از نظر فنی خوبه، بده، دراز مدت، کوتاه مدت، ابعاد مختلف، نگاهش به اینه که چطور رای میاره و رقیبا چطور زمین بزن. این گاهی منطبق میشه بر مساله، گاهی هم منطبق نمیشه، دیدیم نمونش هم در دنیا. من برای اینکه مستند باشد نمونه میخونم، از حد بشود کتابی هست به نام قانونگذاری مفاهیم نظریه و اصول مال والدرون. این در صفحه 18 مطلبی نقل میکنه که خدمتتون عرض میکنم. در ضمن مطالبی که بیان میکنه به اینجا میرسه: همانطور که پیشتر بدان اشاره کردم، نظریه پردازان دموکراسی قانون موضوعه را قانون ارزش‌های دموکراتیک میدانند. آنها قوه مقننه را جایی میدانند که در آن نمایندگان مردم به یکی از فعالان ترین و از نظر اخلاقی قابل احترام ترین اشکال حکومت بر خود مشغول هستند، حکومت بر خود مشغول هستند. از اینجا شو ببینید. اما همان چیزی که برای نظریه پردازان دموکراسی جذاب است، یعنی دخالت مردم عادی در قانون گذاری، برای حقوق دانان منزجر کننده است. بعد اسم یکی از دانشمندان رو میبره، میگه ایشون خاطر نشان کرد که یک دوره طولانی و تحقیق طولانی برای حقوق دان شدن لازم است و قانون همون متن حقوق دیگه. اما هر انسان خوش اقبالی، اول اینجور میگه، یک دوره مطالعه و تحقیق طولانی برای حقوقدان چنان لازم است. اما هر انسان خوش اقبالی خود را مادرزاد قانون گذار میداند. او معتقد است در نتیجه حقوق عرفی مانند بناهای باشکوه باستانی دیگر خطر مرمت و بازسازی را از سر گذرانده است. نه، این معتقد است را دیگه حذف کنید، این از کسی دیگه است. میگه دانشمندان حقوقی، نویسنده والدرون یکی از دانشمندانی است که به خصوص در زمینه قانون و قانون‌گذاری تحقیق کرده، نوشته هایی داره و شاخص است. فکر کنم از کسایی است که یادم نیست، احتمال میدم وقتی نظام های حقوقی رو میگه نظام حقوق اسلامی هم رو مطرح کرده، از معدود کسانی است. قانون‌گذاری، مفاهیم، نظریه ها و اصول، جرمی والدرون، ترجمه حسن وکیلیان. اون میگه فقط نظریه این دانشمند نیست، دانشمندان حقوقی مدرن نیز همین نگرانی را تکرار میکنند. البته این مقدار ناظر به حقوق نظام های حقوق عرفی است که به خصوص عرفی که در انگلستان و اینا هست. در ادامه داره، تعجبی ندارد که بیشتر مخالفت ها از منظر فلسفه حقوق با قانون موضوعه در ایالات متحده آمریکا ابراز شده است، جایی که استانداردهای تهیه پیشنویس قانون از سطح پایینی برخوردار است. تو پرانتز آورده بیشتر لوایح در این کشور به وسیله سیاستمداران و کارمندان ایشان تهیه می شود و آنگاه به وسیله کمیسیون های مشترکی از هر دو مجلس بازنویسی می شود. پرانتز بسته. که نحوه رسیدگی به قوانین به گونه ای است که آداب شور و مذاکره در آن به سخره گرفته می شود. چون هدف این نیست که مصالح واقعی در همون چارچوب هایی نه، یه جوری بکن که نظر مردم رو جلب کنی و در عین حال نظر کمپانی ها و عناصر صاحب نفوذ، هنرشون اینه که هم پایگاه رأیشون از دست ندن، هم اونایی که رأی سازند پول تبلیغاتی میدن امثال ذالک. خیلی هنر میخواد
میگه، آمریکا رو داره میگه،
این قسمتش آمریکا بوده. البته ایشون هم در آمریکا هستش، استرالیایی ولی از ساکن آمریکا، از اساتید دانشگاه های آمریکا است. بعد میگه همه آنچه گفته شد به راحتی میتوان دلیلی برای بی‌اعتمادی و بدبینی ما به قوای مقننه و قانون‌گذاری باشد. ببینید اینا از جهان سوم نیست که بگیم خب ظلم کردن به ما و نمیدونم قوانین علیه کشورهای جهان سوم وضع کردن. نه، میگه در درون خود آمریکا اصلا بحثش در باره قانون گذاری است، نه اینکه استعمار اون مسائل و اینا. فارغ از اون مسائل
میگم، اشکال کردن هم کاملا هم رو میگه، هم انگلیس هم آمریکا.
بله، البته بعضی هاشون هم خوب انتقاد تون دارن، تصویر آنها ایشون نقل میکنه، منتقدان تصویر آنها از پارلمان اینه، تصویر آنها از واقعیت قوای مقننه عبارت است از نهادهای ضعیف و پر از دعوا و بگو مگو و فساد که مذاکراتشان چیزی نیست مگر مجموعه‌ای از نمایش‌های علنی آزاردهنده و جایی که رویه‌های تقنینی آن از منظر تصمیم‌گیری عقلانی سرشار از تناقض است و تشریفات کارش بیشتر پوششی است، پوششی است برای یک سری بدبستان‌های مخفی که میان صاحبان منافع خاص در اتاق‌های مملو از دود سیگار رخ می‌دهد. حالا من نمی‌خوام البته من به این تندی نمی‌خوام بگم، ببینید یه وقتی اینه که این ادبیات قبلا فراوون بود و خب سوسیالیست بودن، خیلی بد بودم به سرمایه‌داری، خب ادبیات تندم میگفتم. اونا رو من نمیگم، همون دانشمندانی که لیبرالیسم قبول دارن، سرمایه‌داری قبول دارن، دموکراسی متقابل رو قبول دارن، منتها و قبول دارن که پارلمان از جمله ایشون قبول داره یک نهادی است که تبلور اراده مردم است، در اونجا از همه نقاط کشور جمع میشن با همه عقاید مختلف، تضارب آرا فی الجمله میشه. اینجور نیست، یعنی یه سوسیالیست این حرفا رو نمیزنه، کسیست که عرض میشود که لیبرالیسم را فی الجمله قبول داره، تمدن غرب را عرض میشود که و نظام پارلمانی هم را قبول داره، منتها در بعد استحکام قانونگذاری. تعبیر دیگر، قانونگذاری باید مبتنی بر حکمت باشد، یعنی تشخیص مسائل و مفاسد حالا هر کسی در فضای خودش. سیاست مدار همیشه حکیم نیست و بر اساس حکمت عمل نمی کن. لب به کلم بخواییم عادی عرب بزنیم اینه. من از یک دانشمند دیگری هم نقل میکنه، هایک میگه بنابر نظر او در صفحه 19، اون 18 و این 19، این هم کسی که نوشته های زیادی داره از نظریه پردازان علوم سیاست، ولی حالا بعدم میگم اگرچه اساس حکمرانی خوب عبارت است از حکومت بر اساس قوانین عام، که یکی از چیزهایی که در فلسفه حقوق مطرح است حکومت بر اساس قانون است. اینو بدونین، قانون نه اون چیزی که مسبب پارلمان و اینا هست، نه، میگن حکومت قانون چند تا عنصر داره، یه اصطلاح خاصه، حواستون باشه شما که هم علوم سیاسی میخونید و هم تقنین و اینا حقوق اساسی، یک بحثی هست به عنوان حکومت قانون. معنای لغویش اینه که هرچه قانون مصوب است عمل کنه. اون نه، حکومت قانون معیار دارد، چند تا معیار داره، اگه اینا بود میگم حکومت قانون، اگه اینا نبود ولو طبق قانون مصوب عمل میکنه قانون خرابه. راجی کردید، اون نمیگم حکومت قانون. سه تا چهار تا اصل میشمارن، حالا این منظوری ظاهرا همین، از حکومت بر اساس قانون عام و که قابل پیشبینی باشه. یکی از حکومت قانون که از خواستش اینه، یکی از اصول و شاخصاش اینه که طرف یه اصول مشخصی هست قابل پیشبینی، میگه این کار بکنم جرم است، اون کار بکنم آزاد است، برخلاف استبداد که یهو چیزش میکشیم، یا غیر استبداد، آدم های هر مزاج، هر دم مزاج باشه قانون تصویب میکنن. گاهی میبینیم قانون تصویب میکنه بنده خدا تاجر کشاورز وارد کننده برای اساس اون برنامه ریزی میکنه، حساب کتاب میکنه، بعد یهو قانون آن میکنه مثلا واردات رو آزاد میکنه، کل این تشکیلات و همه چیزش به هم میره، ولو همش مسبب است، ولی حکومت بر اساس قانون به اون معنی خاص نیست، این فراموش نکنید. تا اینجا من همش رو نمیخونم. میگه لوایح نام سیاست مدارانی را بر خود دارند که از آنها حمایت میکنند، یا پس از وقوع حوادث خاصی که به دنبال آن عجله برای تغییر قانون در بر، یا پس از وقوع حوادث خاصی که به دنبال آن عجله برای تغییر قانون در برخی از حوزه ها به وجود می آید. یعنی گاهی چون هویت سیاسی دارد، خوب دقت کنید، انگیزه سیاسی قویه، یه حادثه شده، آتش سوزی شده، زلزله شده، این میگه اگه یه تصمیمی نگیره مخالفت‌های عمومی زیاد میشه، مردم بدبین میشن، قدرت رو از دست میده، اینجا منافع سیاسی رو ترجیح میده. گاهی ضرب العجل یه قانونی بدون اینکه بررسی لازم بشه، چرا؟ چون تقاضای سیاسی برای وجود داره، یعنی تقاضای مردم وجود داره که خودش عنصر سیاسی است و فواید یا مزار به سیاسی داره. بله عرض کردم دو بخش داره. یه بخشش اینه که خب وقتی که سیاسی شد اینام لوازمشه، قانون به پارلمان بسپارید فقط اینجور میشه و فقط و هیچ معیاری نباشه به همین نه باشه اینجور میشه. یه بخشش اصلا ساختاره، ولو عجلم نکنه قانون گذار. اصلا این تیپ اشخاصی که اونجا آمدن چون بر اساس آرا اومدن ماهیت سیاسی داره، مایه تخصصی در نظر گرفته نشده، طبعا قانونهایی که در میاد اونجور دقت ندارد، غیر از اون مقداری که خب ما اضافه کردیم که مربوط میشه به منافعشون، بازتاب منفیش اثر سیاسی دارد، اونا رو چرا حدود زیادی، ولی بقیهش اینجا. این جهت برای من مهمه، یعنی به عنوان شاهد آوردم که اینجور نیست در غرب همه طرفدار پارلمان به این صورتی که فعلی هست باشن، اینجور نیست که اینجور باشه، شاهدش همینه که از دیگران نقل کردیم. پس من اول اینکه شما میگید سیره عقلا هست و یک امر پذیرفته شده است و مسلم است و مقبول است و مورد تأیید، نه خیر اینجور نیست، شاید اکثریت باشه. به تعبیر دیگه دانشمندان حقوق و به خصوص کسانی که در فلسفه اون کار کردن خیلی هم مخالفن با این روند. بعضی ها دیگه اومدن یک نظر دیگری دادن، حالا من اسم نمیبرم، یکی از دانشمندان عرض می شود که متأخر هست، ایشون میگه باید، معروف هم هست، خیلی معروفه، آمریکایی هم هست، ایشون میگه باید به قاضی اختیار داد که قانون مصوب را به تناسب مورد خودش تفسیر کند. تفسیری که اون میگه غیر از تفسیریه که مورد نظر ماست. یه وقت تفسیر ببینیم ظاهر کلام چیه، یعنی متن محور است، متن رو درست میدونه، باید کشف کنه معنای اون رو، فوقش کشف کنه قصد قانون گذار رو. نه، بعضی ها فراتر از این میرن، میگه قانونگذار اینقدر عقلش نمیرسه که همه خصوصیات و عرض میشود که موارد رو در نظر بگیره، قانونهای عام وضع میکنن در حالی که ممکن موارد فرق بکنه، مبتنی بر اون تحقیقات زیاد نیست. بنابراین قاضی باید دستش باز باشه که تفسیر کنه، تفسیری که اون میگه یعنی حتی اگه مراد قانونگذار نباشه. بله، اونا میگن چون حوادث بسیار مختلف است، افراد بسیار مختلفن، قانون واحدی که مجلس تصویب میکنه نمیتونه جوابگوی اون باشه، همه رو با یه چوب برونن. خب یه مقداریش مربوط به بحث ما نمیشه، ولی یه مقداریش مربوط میشه، یعنی یه خورده این به دقتی ها، یعنی عدم دقیق بودن قانون که همه رو با یه چوب میرونه، ناشی از همینه که اون کسایی که تصویب میکنن کسایی نیستن که اینقدر سواد داشته باشن، تخصص داشته باشن، و فرایند قانون گذاری اصلا اینجور نیست که همراه با دقت زیاد باشه. یه مقدارش هم میگه ولو با دقتم تصویب بکنی باز جوابگوی نیازهای متنوع و مختلف نیست، دو بعد داره میتونه داشته باشه و دو بعد داره، یکی این که اصلا قانون با دقتم وضع بکنی به خاطر این که اون کلیست، ولی افراد همه یک دست نیستند، اعمال یک دست نیست. توجه می‌فرمایید؟ این کلیت با اون تنوعی که وجود داره و اختلافی داره سازگار نیست. خب چه کار کنیم؟ میگه اصل قانون رو وضع کنه، او قاضی که مواجه با جزئیات هست اون رو تکمیل کنه، کنه مکمل قانون میشه. بله. خب حالا این مثلا دخالت دادن تفسیر قاضی به معنای موسعش برای چیه؟ یه مقدار به خاطر اینکه دقتم بکنی باز قانون گذاری مشکل داره، یه خوردم به خاطر این همینه که اصلا محیط قانون گذاری به پارلمان محیط تخصصی نیست و جنبه سیاسی در اون قویه. جنبه سیاسی به این معنا، به دو معنا، یکی این که میخواد مظهر انتخاب مردم باشه، مردم هم که عادی هستن حواسشون اینا نیست که چجوری انتخاب بکنن که تخصصی باشه و یه مجلس کاملی باشه. از اون ور بعد از رای گیری نمایندگان میخوان هوای رای دهنده ها رو داشته باشن و همیشه مصلحت اینجوری نیست که اونها موافق باشن، گاهی در مخالفت با عموم است، با اکثریت است. پس از دو جهت جنبه سیاسی داره، یکی در این که تشکیل نهاد قانونگذاری که مجمع نمایندگان مردم اونجا که واقعا انتخابات باشد و مردم آزادانه رأی بدن، این یک ماهیت سیاسی دارد. طبعا وقتی میخواد بگه انتخاب مردم باید دستشون رو باز بذاره که هر که میخواد انتخاب، مردم هم که به صورت عادی انتخاب میکنن، با ذهنیت عادی انتخاب میکنن، با ذهنیت تخصصی انتخاب نمیکنن، پس محصولش یه چیز تخصصی نمیتونه باشه. یه جهت، یه جهت هم اینه بعد از تشکیل این هوای اونا میخواد داشته باشه، اغراض سیاسی، امنشاهد قدرت و اینها. و همونطور که قبلا عرض کردم هویت سیاسی مجلس با هویت حقوقیش یه مقدار تضاد داره، دو جنبه داره دیگه مجلس، یه هویت سیاسی که میایم بحث میکنیم در علوم سیاسی وقتی در نظام حاکمیت صحبت میکنیم، این بود یه بود حقوقی دارد، قانونگذار است. هویت سیاسی اقتضا میکنه که خب نظر مردم باشه، انتخاب مردم باشه، هوای مردم داشته باشه. هویت حقوقی اقتضا میکنه دقت داشته باشه، تخصص داشته باشه. این یکم یکی از مشکلات نظام پارلمانی موجود و دموکراسی هست. خب من نمیخوام بگم اصلا تخصصی نیست. یه لحظه اجازه بدید من نمیگم، ادعای من نیست که هیچ تخصصی عمل نمی کنم، مبنای نیست، ساختاری نیست. آره که از اول بیان طراحی بکنن که هر قانون تخصصی بیاد در جمعی که تخصص مربوطه داره، یا بالاخره یه سازوکاری رو در نظر بگیرند در طراحی که معیارهایی که گفتیم رعایت بشه، یعنی خروجش این باشه قانون تخصصی را متخصصانه بنویسن و تصدیق کنن.
ادامه شما یه سری عبارات رو نخونید که اونا به این اشکالاتی گیر کردن تو سیستم جدید نیست، اونا روله بال باشه
اشکال بعد نشکال کردیم که خب این امر پذیرفته شده است، سیره و قلاز در زندگیشون هم میگذرونن. ما چند تا جواب دادیم، یکی از جواب اینجور نیست که سیره اوغلا باشد و همه قبول داشته باشن، کسانی هم هستن قبول ندارن. حالا شما به کجا اشکال دارید؟
اشکال آخری که فرمودید جا که این در آفه رای دهندگان رو بین انتظام این اشکال که رفت به تخصص هم داره، یه با تخصص هم بفرستیم اونجا و یه پزشکه یا تو پزشکن اونا باید منافعه که پزشکیشون رو باید ببینن به تعارض میکنن
اون حرف دیگه است. ببینید من نگفتم منافع صنفی، منافع شخصی، منافع حزبی. دو تا اشکال بود. یه اشکالی بود که بعضی از اینا مطرح کرده بودن که خوندیم که متعهد نیستن به وظیفه نمایندگیشون، دنبال منافع. خب اون که متخصصم باشم ممکن همین کارا رو بکنم، اون باید با عدالت و احراز وساقت اینا به دست بیاره. یکی دیگه نه، اصل ساختار مجلس اینجوریه که متخصص توش نمیاد، اینجور حساب شده نیست که تخصصهای لازم داشته باشه و قوانینی که تصویب میشه دو تخصصی است به حوزه متخصصش بدن، به اون بخش متخصص بدن. قوانین تخصصی همینجور تصویب میشه که قوانین عادی معمولی تصویب میشه، میاد تو صحن مجلس، منتها بعض وقتا میره تو کمیسیون اونها بررسی میشه و میاد. ولی اینجور نیست که ملزم باشن نمایندگان به همون رأی بدن که کمیسیون تخصصی رأی بده. اینه میگم تو غرب تضاد پیدا کرده، میخوان بگن که مردم بیان رأی بدن مظهر حکومت ملی باشن امثال ذلك. خب اونا هم که اینجور نمی کنن، یعنی مردم هم که بالاخره اینجور نیست که حالا یک دانشمند متخصص اونجور رو بپسندن، دنبال معیارهای تخصصی باشن. اونه که مردم پسنده است، مردم پسند گاهی نی آدم متخصصی هست گاهی نیست، تخصص مربوطه دارد وقتی ربطی مجلس نداره. اما آیا میشه ساز و کاری رو در نظر گرفت، برنامه انجام داد که جمع کرد بین حاکمیت ملی و این تخصص خوشحال بشه؟ ولی انگیزه نبوده، چون کار دست سیاسیونه نه حقوقیون، کار دست سیاسیونه خیلی اهمیت نمیدن به. ولی شاید بشه حتی در نظام‌های دموکراتیک موجود دنیای کذا حداقل بهتر این چیزی بشه که موجود هست. منتها اون چیزی که نجاتشون داده از این که بیش از این خرابکاری بشه و اینها، همون رقابت حزبی و اینها هست، نظام حزبی و رقابت حزبی.
زب میشه؟ زب میشه؟ جنبه سیاسیش بول بود این عبارتات اون دیگه، یعنی سیاست مداران دارن با اون رفت میکنن.
بله بله.
این جنبه تخصصی شما باید بیاریم، اونا خودتون اتفاق پیدا کردیم این قانوناشون تخصصی نیست.
بله.
این عبارت های اینجوری اگر از اونا
بیاریم همه بود دیگه،
اینا بیشتر جنبه سیاسی کاری بود.
بله یه خوردش سیاسی کاری بود.
این جنبه نگاهی که بیشتر بول شده سیاسی کاری تصویب قانون بود. یعنی نفیه تخصصی میشه در اون خوردن میکنه.
ولی گاهی مثلا فرض کنید که نه که منافعشون بوده، مثلا حادثه ای پیدا شده، مشکلی زلزله ای اومده، آتش سوزی اومده، اون وقت قانونی تصویب میکنن چون تقاضا هست از سوی مردم، اگه واکنش نشون نده مجلس پایگاه مردمش از دست میده. منافع اصلا مثلا منافع شخصی، همون منافع مشروع خودشون، توجه کردی که برای حفظ قدرت یه قانون دستی میکنه که گرس حقوقدان میدادی نمیکرد.
استاد برشت اگر کسی امبار بزنه که این حرف شما نداره و قدر یاسته اگر بول درست باشه اما نداره نسابه مالی میتونیم کل به مجلس یک دست در هر تخصیص کنندار بتونیم مثلا انتخاب بکنیم به این مردم باید اگر بگر نداره بودی چنین افراد بسیار کمن و جواب چه
یه بار دیگه بفهم.
از نظر مصداقی کلام شما از نظر نظر بسودی خوب است اما از نظر اثباتی ما نمیتونیم تمام نمایندگانی که تخصص دارن رو بیاریم.
این نکته خوبی است، این رو یادتون باشه در نظر بود که بعدا عرض کنم. میگه این چیزی که اشکال شما رو من خودم بخوام تقریر کنم اینه، اون چیزی که شما میگید یه چیز ایدئالی هست ولی عملی نیست. اینکه همه تخصصی تو مجلس باشد و هر قانونی که تخصصی هست به تناسب تخصص بدن درس اونو، این عملی نیست. از اون برم مردم حاضر باشه رأی بدن، بخواید رأی مردم هم داشته باشید. همین حرفی که من اینو میخواستم بعدم بگم که حالا اگر ما دچار انسداد شدیم، یعنی اونی که مطلوب اصلی هست عملی نشد، خب این نمیشه که آدم دست برداره کلا. راه های مقدور وجود داره، تنزل به اصطلاح تدریجی وجود داره. اون نشد، اونی که میسور هست حتی المقدور باید سنگ کرد معیارها رو حفظ کرد. اونجا که نمیشه خب نمیشه، دلیل نمیشه که حالا 100% که نشد ما رها کنیم یه قانون تخصصی رو بیم دسته یه دهی غیر متخصص. خب 50% که میشه عمل کرد، اون 50% هم میشه لااقل یه کمیته تخصصی رو تعیین کرد، یه مجلس یه کمیته های تخصصی مثلا عرض میشود که یه مجلس دیگه ای باشه کمیته های تخصصی رو انتخاب بکنه با شرایط خاص، بگه اگه مثلا تا این حد قانون ضرر داشت و مطلوب نبود این رو وتو کنه. تقریبا این کارا تو میشه کرد. این روش فعلی که در دنیا وجود داره این هیچ محمل درستی نداره، هیچ توجیه شرعی نداره، دلیل شرعی بر خلافشه. در اسلام اینجور نیست که به حاکمیت ملی رو به هر قیمتی، حتی اون کسایی که قائل هستن، بگیم حالا بیا این حزب خراب کنه و این نمیاره حزب بعدی میاد درست میکنه. همین اول شرع اجازه نمیده، مجاز نیست شرع این کار بکنه، چون اونا چیزی ندارن. میگن خلاف جرم نباشه که دادگاه مجازاتشون کنه، فوقش قدرت رو از دست میده، قرآن حزب بعدی میاد درست کنه. ولی در اسلام میشه اینجور طراحی کرد یه حزبی رو خراب بکنه و در حالی که میشه بهتر بشه؟ آره این انشاءالله یادم باشه بعداً عرض میکنم خدمتون که
این اشکالات کلن اشکال به دموکراسی نیست، یعنی اساس کنند نمشته داشته حالا تر بگم که میگن مشترک این اشکالات با اشکالاتی رو از به دموکراسی میکنم مشترک.
خب اون یه دید دیگه است که منظور جناب عالی اینه که خب یه اشکال به دموکراسی است. ما اینو میخوام بگیم بعد از اینکه ما رسیدیم و از نظر فقهی ثابت کردیم در اوضاعی که در وضعیتی که مسائل پیچیده است نیاز به قوانین وجود دارد، قوانین حکومتی و ولایی، و طبعا چون کمن زیاده و کیفن پیچیده است خود ولی فقیه نمیتونه، و این نتیجه است این که باید یک نهاد قانونگذاری باشه. ما میخوایم بگیم آقا این را از اون مدلگیری از اون نکنید، در این بعدش مشکل داره. حالا کار اون نداریم که درست قرارد اشکال باشه، خب اگه اشکال داره شما اینجور عمل نکنید، یه جوری طراحی کنید که ضریب خطاش کمتر باشه.
منظورم این
بود
یه
جوری
طراحی
کنیش
ممکنه از
این دو سر بر بیاره
که کلا
مردم
رو
بزنیم کنار. نه حالا ما که حالا این ادعا نکردیم، شما میگید که نمیشود باید اثبات کنیم.
نه مثلا چون ایشون شما فهمیدید که مثلا صد نشد میره سراغ 90% تدرج میکنیم، خب چرا تدرج کنیم؟ مردم رو میذاریم کنار تا اون مشکل پیش نیاد.
خب حالا عرض کنم که اومد رو مبانی حساب، اگه مبانی نصب هست خب اینا میتونه توضیح بده، اما مبنایی که مبنای فقهی که میگه نظر مردم هم در مشروعیت دخیل است باید اون رو لحاظ کرد. توجه فرمودید؟ اینم نکاتی بود که از تتمه ها بود، حالا چون جلوتر مطرح کردید اشاره میکنم. این بخوایم طراحی کنیم یه مجلسی که بیشترین مطلوبیت را داشته باشه و کمترین محضور را داشته باشه، رو مبانی فرق میکنه. اگه گفتیم رأی مردم میخواد، یه مقدار اون مسائلی که در غرب است پیش مطرح است، توجه کردید، باید جلب آرا بشه، نظر اونا مطرح بشه، مشکل تر میشه. خب حالا دیگه بعضی متنها دیگه هم بود، فرصت نیست حالا بعدش. انشاءالله اگر فرصتی شد در موقعیت دیگه بعد بررسی های بیشتری انجام بشه، نظرات برخی دیگه از دانشمندان که نوعاً هم از حقوقدان ها هستند که معترضن به این فرایند قانون گذاری و با این شیوه برخلاف سیاسیون که طرفداری میکنن، اونا مطرح خواهد شد یا لااقل آدرسش داده میشه. پس در مقابل اشکالی که مطرح شد یه جواب داده شد به این که این که در غرب انجام میشه پارلمان ها به این شکل مختلط هست و تخصصی نشده و مشکل هم پیدا نکردن در اداره دنیاشون به خاطر اینه که نظام حزبی هست و رقابت حزبی. دوم این بود که شما گفتی سیره عقلا هست و می شود که حجت است، عرض شد نه خیر، اینجور نیست که پذیرفته همگانی باشد. بله، ثالثاً اگر سیره باشه، بپذیریم سیره است، اولا که مستحدثه، حتی اگه بپذیریم سیره مستحدث هم حجت است، حتی اگر بپذیریم سیره های نوپدید هم حجت است، باز مشکل دارد. مشکلش چیه؟ اگر دقت کرده باشی در مطالب قبل به ذهنتون میاد، اشاره هم شد در نامه امام علیه السلام به مالک اشتر، گفتیم یک چیز خیلی برجسته است، اونه که قاضی، هر کسی مسئول است، قاضی در قضاوتش، فرمانده لشکر در امور ارتشش، عربی شاید که اونهایی که نویسندگان هستن و اینها کاتبان در نویسندگیشون کاری بکنن که افراد خوب با صلاحیت و کار بلد و مطمئن سر کار باشه. یه اصل قاعده ای از اون استفاده کرد. در نظام اسلامی کار رو باید به کاردان داد، هم بلد باشه و هم امین باشه، قوی یا نه امین. خب اینجوره کی؟ هر می شود که میشه گفت از اینها رد شده. لازم نمیگه که پارلمان مردوع است. وقتی که در مورد نهادهای حاکمیتی که موجود بوده اینجور فرمایش فرموده، مردم میفهمند در مشابهاش که وضعش هم مهمتر هست، همین معیار باید رعایت بشه. برای این کشف از امضا نمیشه و لااقل شک میکنه با وجود این. این خودش نوعی رد است. نه نه، سری اقلا باید امضا بکنه، مشروط است به عدم رد.
بله، بسیم به عدم، چون بگیر عدم رد الان اقلا میگیم. خب ما انندره بودیم دیگه، حتی
نه بر گفتیم با قطع نظر از اشکالات قبل، فرض کردیم سیره اوقلاست، فرض کردیم در غرب جا افتاده، مخالف هم ندارد، تو سیره مستحدث است، فرض کردیم سیره مستحدث هم حجت است، مشروط است که رد نشده باشه.
یعنی خود اوقلا دوباره
نه نه شارع رد کرده. بله دیگه، هر سیره اوقلایی آخه مدعی میخواد اینجور بگه که سیره اوقلا وجود داره پس شرع هم قبول دارم. مثل همین موارد دیگه، مثل حجیت خبر واحد سیره وقلا وجود داره، شعرا هم رد نکرده، پس معلوم میشه رضایت داره و میشه شرعی، شرعا حجت داره. اینجوری که هم بگیم همچین نظام پارلمانی مشروع است. البته این عبارت ضعیفه، ولی گاهی میشه به اینا شبیه اینا استناد شده. خیلی خوب، تا اینجا مباحث ما مربوط بود به چی؟ به اوصاف و شرایط قانونگذار از حیث خبرویت و تخصص. اینا دو شق کردیم، دو قسم کردیم. یک قسم تخصص‌های غیر دینی بود، یک قسم قوان تخصص در امور دینی نسبت به قوانینی که ارتباط با دین و مذهب پیدا می‌کنه، جنبه دینی داره. حالا می‌رسیم به این که به نظر می‌رسه دیگه وقت تمامه. انشاءالله در جلسه بعدی. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.